سرهای خودمون رو خم کرده با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، این کلام توه و در کلام تو اومده که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. پس اگر کلمه خدا بود، هنوز هم خداست. ممنونیم که امشب کلام تو رو پیش روی خودمون داریم. حالا دریافتیم که کلام تو جوری مکتوب شده که از دید حکیمان و عالمان این جهان مخفی گشته و گفتی که این را بر کودکان مکشوف میکنی. چنین کسانی هستن که اون را یاد میگیرن. الان ما مشتاق یادگیری هستیم و به همین دلیله که اینجا جمع شدیم و منتظریم تا روح القدس و معلم اعظم امشب اون چی رو که باید بیاموزیم به ما تعلیم بده، روح القدس خدا، و قلب‌های تک تک ما رو امشب تقدیس کنه. ای پدر، همه شک ها و ترس هامون رو کنار بزن و روح القدس تو الان بیاد و قلب‌های ما صحبت بکنه و همه گناهکاران رو که با تو نامهربان بودن نجات پیدا بکنن. ای پدر، دعا میکنیم که امشب تو قلباشون کار بکنی، مرتدین و کسانی رو که اصلا دور شدن به خونه برگردون. دعا میکنیم بیماران رو شفا بدی و در این جلسه نام تو جلال پیدا کنه، چون به نام عیسی میطلبیم. آمین. در انجیل لوقا باب 7 آیه 36، من فقط یه آیه رو میخونم و زمانی که امشب به خونه هاتون برمیگردین، شاید وقت داشته باشید که خودتون مابقی باب رو بخونید. این باب خیلی برجسته است و من با خوندن آیه 36 شروع میکنم. و یه روز یکی از فریسیان، من خیلی این قسمت رو دوست دارم، عیسی را برای صرف غذا به خانه خود دعوت کرد. عیسی نیز دعوت او را پذیرفت و به خانه فریسی رفت و بر سر سفره نشست. امیدوارم خداوند به خواننده این بخش از کلام که در زمانهای پیش از این نوشته شده برکت بده. من خداوند عیسی را با تمام قلبم دوست دارم و میدونم که شما هم همین احساس رو دارید. پس اکنون قلب‌های خودمون رو به روی روح القدس باز کنیم و اجازه بدیم تا با ما تکلم کنه. احتمال یه جای این داستان ایراد داره. در اول متنی که امشب میخونیم یه چیزی هست که درست به نظر نمیرسه. این فریسی از عیسی چی میخواست؟ میدونید معمولا وقتی از ما برای صرف غذا دعوت میکنن که دوستمون داشته باشن و بخوان رابطه دوستانه با ما داشته باشن، و همینطوریه که من و برادر جوزف روابط دوستانه خوبی با هم داریم. معمولا با هم میشینیم، همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده میخوریم و در خلال صرف غذا خیلی با هم گپ میزنیم و صحبت میکنیم، همدیگر رو دوست داریم. اما این فریسی چه انتظاری میتونست از عیسی داشته باشه؟ او از عیسی متنفر بود. حالا چرا باید از عیسی برای صرف غذا دعوت کرده باشه، در حالی که فریسیان عیسی رو دوست نداشتن و به اون ایمان نداشتن و ازش متنفر بودن؟ در چرا باید یک فریسی برای خوردن غذا از عیسی دعوت بکنه؟ یه جای کاری راد داره. هیچ وجه اشتراکی با هم ندارن، در حالی که فریسیان خیلی ازش متنفر بودن. حالا یکی از سران فریسی ازش دعوت میکنه که به ضیافت عالی اون بیاد و با اون غذا بخوره. خیلی اختلاف این وسط وجود داره. معمولا مردم وقتی چیزهای مشترکی بینشون وجود داشته باشه با هم رفاقت میکنن، جایی میرن. این روش انسان هاست. اگر چیز مشترکی بین شما باشه، مثلا بچه هایی که با هم بازی میکنن رو نگاه بکنی، اونو یه نقطه مشترکی بینشون هست. کتاب مقدس درباره این موضوع در کتابش ایا میگه بچه های کوچک در کوچه ها بازی میکنن. حالا وقتی بچه های کوچک رو میبینین، وقتی بهشون نگاه میکنی، ممکنه یکیشون آلمانی صحبت بکنه، یکی دیگه سوئدی، یکی دیگه انگلیسی، اما یه نقطه اشتراکی بینشون هست، چون همه این بچه ها میبینی با بازی هاشون و عروسک هاشون بازی میکنن، بالا پایی میپرن، نه یک نقطه اشتراک با هم دارن، چون همه شون یه بچه کوچیکن. وقتی یه دختر بچه کوچیک رو میبینید که با مادر بزرگش این طرف اون طرف میره، یه جای کاری راد داره، چون اونا این مادر بزرگ و این دختر اختلاف سنی زیادی با هم دارن و اینجا یه جای کاری راد داره. اون مثل حیوان دست آموز مادر بزرگش شده و یا احتمالاً جیبای مادر بزرگش پر از آب نباته. متوجه میشین؟ یه دلیلی باید برای این رابطه وجود داشته باشه. از اون جایی که اونا تفاوت سنی زیادی با هم دارن، یه محرک و انگیزه باعث میشه دختر بچه با اون سن پای مادر بزرگش رو همراهی بکنه. جوانان نقطه مشترکی با هم دارن، میانسالا و سالخورده هم با هم نقاط مشترکی دارن که باعث مشارکتشون میشه، مثل باشگاه ها و انجمن ها، اونا هم همینطورین. اعضای این باشگاه هم نقطه مشترکی دارن، دوست دارن دوره هم جمع بشن، غذا بخورن، در رابطه با مسائل شهر با هم صحبت بکنن، مثل نگهداری، رسیدگی به نیازمندان و غیره. مادرم معمولا اون ضرب المثل قدیمی رو میگفت که کبوتر با کبوتر، باز با باز، همجنس با همجنس کند پرواز، و این معنی بسیاری داره. به این دلیله که همه شما امشب اینجا جمع شدید، چون امشب نقطه مشترکی با هم داریم. به همین دلیله که به کلیسای خدا اومدید، به خاطر چیزهای مشترکی که وجود داره. میخوایم درباره مسائلی صحبت و مشارکت داشته باشیم با هم. همه ما به یک چیز ایمان داریم، یک هدف داریم. دلیل جمع شدن این خادمین در اینجا هم همینه. به همین دلیله که روح القدس اینطوری در بین ما در حرکته، چون ما نقاط مشترکی داریم. عیسی میدونید زمانی که همه یک دل در یک جا بودن، روح همه چیز در اشتراک بود، اون موقع روح القدس نازل شد. اونا منتظر روح القدس بودن، هر کس منتظر وعده پدر بود، و ما هم به خاطر همین امشب اینجاییم، به دلیل نقاط مشترک. چون عیسی گفت هر جا دو یا سه نفر به اسم من جمع بشن، من در میان ایشان خواهم بود و هر چه را به طلبند به ایشان عطا خواهم کرد. پس ما نقاط مشترکی داریم، به تمامی انجیل ایمان داریم، به روح القدس ایمان داریم، به بازگشت ثانویه مسیح و به شفای الهی ایمان داریم. به همین دلیل همه ما اینجا جمع شدیم. کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. ما گله خداوندیم و بسیار خوشحالم که میتونیم این مشارکت رو با هم داشته باشیم. حالا درسته اون ضرب المثل قدیمی کبوتر با کبوتر، باز با باز، تا باید به اون توجه کردید؟ برای مثال کلاغ‌ها و کبوترها هیچ مشارکت و شباهتی با هم ندارن. چرا؟ چون نوع خوراکشون متفاوته. اونا نمیتونن همدیگر رو برای شام دعوت کنن، چون کلاغ پرنده لاشخوریه که از لاشه متعفن غذا میخوره، اما کبوتر صفرایی برای هضم اون نداره، پس نمیتونه از غذای کلاغ بخوره. اگر هم اون خوراک رو بخوره خواهد مرد. این یه تصویر عالی از یک گناهکار و یک مسیحیه. کبوتر تمام روز و مزه گندم با هم نوع خودش میشینه و از نامای گندم میخوره و بغبغو میکنه. کلاغ پیرمون طرف روی یک لاشه کهنه میشینه و تمام روز میخوره و قارقار میکنه. میبینین اصلا شباهتی با هم ندارن. اما نکته عجیب اینه که اگه کبوتر از اون لاشه متعفن بخوره خواهد مرد، ولی کلاغ میتونه هم از لاشه بخوره هم از دونه گندم و این کار اونو ریاکار میکنه. متوجه هستید؟ باید خیلی مراقب باشید کبوتر، باید مراقب باشید کبوتر. یعنی همون مسیحی راستین نمیتونه با دنیا مخالفت نکنه، اما یه ریاکار میتونه ریاکار دومایه باشه و در این دنیا خودشو یک مسیحی نشون بده در حالی که اون گناهکاره. خیلی بده این. اما یک مسیحی راستی نمیتونه این کار رو بکنه و در این خوراک سعیم بشه، چون صفرایی نداره. امیدوارم متوجه شده باشی. سعی نمیکنم احساساتتون رو جریه دار کنم، درسته؟ این چیزیه که هست. میبینین یه مسیحی نمیتونه به مشروب فروشی بره، مست کنه یا قمار بازی بکنه و از این قبیل اعمال انجام بده. اون صفرایی برای هضم اون نداره. کل مطلب همینه. چیز دیگه ای تو درونش اتفاق افتاده و تغییر کرده، یه عمل جراحی داشته. آمین. زمانی که خدا روح القدس رو بهش بخشید، در واقع اون رو روی تخت جراحی خوابون و صفراشو برداشت. پس دیگه نمیتونه مرتکب اون اعمال بشه، درسته؟ اون دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. اما این تصویری که اینجا داریم یک جای کارش ایراد داره. به نظر من میتونیم اون رو کلاغ بنامیم، چون یه سعی میکنه عیسی رو بیاره به خونش و باش مشارکت داشته باشه. اما یه جای کار ایراد داره. این عملی نیست. قبل از هر چیز میدونی اصلا فریسی یعنی چی؟ لغت یونانی که برای فریسی استفاده شده یعنی بازیگر. عبارت یونانی فریسی یعنی یه بازیگر، کسی که بازی میکنه، وانمود میکنه. میدونید که آمریکا پر است از این بازیگرها. جلسه موعظه بعدی من توی لس آنجلس تشکیل میشه. من دقت کردم، دیدم چطور بازیگران رو انتخاب میکنن واسه سینما، کسانی که اونجا میرن به فیلم ها و غیره توجه کردم. انقدر جلوی دوربین بودن که مانند یکی دیگه رفتار میکنن و خودشون رو به جای یکی دیگه جا میزنن و اونقدر به این کار جلوی دوربین ادامه میدن که در خیابون و زندگی واقعیشون هم هنوز بازی میکنن. این اتفاق فقط تو هالیوود نمیفته، تو شیکاگو هم همینطوره. به تلویزیون و فیلم ها نگاه میکنید، بعد میخواید همونطوری عمل بکنید. اون موقع است که میشید فریسی، درسته؟ درست نیست. شما نباید این کارو بکنید. چنین چیزی رو دوست ندارم. من شخصا میخوام اصیل و بکر باشم. شما اینو نمیخوای؟ خودتون باشید. میدونید خیلی وقتا چنین چیزی در بین واعظان هم اتفاق میفته. حقیقته. بازیگران اونا میرن روی منبر با یه لحن منبری موعظه میکنن. اوه بسیار خوب برادران. اوه فریسی خیلی قشنگ بازی میکنن. این طرز رفتار رو کنار بذار و خودت باش. اگه واقعا خودت باشی مردم تو رو بیشتر دوست خواهند داشت. من دوست دارم اونا توی کلیسا جوری رفتار بکنن که توی خیابون هم همونطوری هستن. خودتون باشید، نه یک فریسی. میبینی این تو خواهرانمون هم اتفاق میفته. بازی میکنن توی خونهاشون هم همینطوریه. جان همچین از جا میپره، جان انگار بهش شلیک شده، بلند شو بیا اینجا. خودت بهتر میدونی چرا این کارو انجام میدی. اما اگر تلفن زنگ بزنه گوشی رو ور میدارید و خیلی آرام میگه الو. فریسی دست از این رفتارت بردار، خودت باش. آه من بازی کردن و تصنعی بودن رو دوست ندارم، میخوام واقعی باشم، اشخاص واقعی رو دوست دارم. چند وقت پیش داشتم از یک سرود پر از روح لذت میبردم. شما حتی بازیگران زیادی رو توی سرود خوندن میبینین، این حقیقته. من یه همچین خواننده هایی رو دیدم. هر زمان اونجا صدای فوق‌العاده و آموزشیده‌ای رو شنیدم. اونا تا زمانی که صورتشون کبود بشه یه نوت رو نگه می‌داشتن، چنان چلو می‌رفتن، فقط یه نفس کوتاه می‌کشیدن بعد دوباره شروع می‌کردن. این درست نیست. حتی خودشون نمی‌دونن چی کار می‌کنن. اونا برای جلال خدا آواز نمی‌خونن. من عاشق اون سرود خوندن به همون شیوه از مد افتاده پنتیکاستی هم، یعنی دستای افراشته به سوی خداوند و خوندن برای جلال او. ارگ، پیانو، هیچ چیز دیگه نیاز ندارید، فقط برای جلال خدا سرود میخونید. آمین. آزاد بشید، خودتون باشید. بله من عاشق اصالتم. جلال خداوند، هیچ چیز به اندازه شنیدن یه سرود واقعی و زیبا آدم رو به آسمان نزدیک نمی کنه. باور ندارید؟ چند وقت وقتی اون برادران در حال سرود خوندن بودن، من پشت پرده نشسته بودم، اشک از چشمام جاری شده بود. زیرچشی از پشت پرده نگاه می کردم تا جلال خدا رو تو صورتاشون ببینم. اگر حیاتی در شماست باید نمایون بشه، درسته؟ بعد زمانی که میرسید به خودتون میخواید بخونید، سب میکنید انقدر که صورتتون اونجوری کبود بشه و دنبال کسی میگردید که صداتون رو بشنوه. میبینید؟ من سرود خوندن حقیقی رو دوست دارم، میخوام خودتون باشید، نه یه بازیگر فریسی. این بده. خورشید تقریبا در حال پایین رفتن بود و من اون رو میبینم که اونجا ایستاده بود. این قاصد تمام روز رو دویده، پاهاش کثیف، صورتش پر از عرق بود. اربابش بهش گفته بود الان باید بری و اون رو پیدا کنی. اون تمام فلسطین رو برای پیدا کردن زیر پا گذاشته بود. هزاران نفر تو جایی نشسته بودن و به حرفای یه نفر گوش میکردن، کسی که هیچ انسانی قبل از اون اینطوری سخن نگفته بود. بعضی ها روی نوک پاشون ایستاده بودن، به اونجا نگاه میکردن. اونها تنها قادر به دیدن بودن. اما من میتونم قاصدی رو که از خونه فریسی ثروتمند اومده بود رو ببینم. اونم روی نوک پاش وایستاده بود و تماشا میکرد. بعد مدتی اون شخص حرفش رو تموم کرد، بعد مشغول خدمت کردن به بیماران شد. آه دوست داشتم اونجا بودم. شما چطور؟ میتونم قاصد رو ببینم که راهش رو از بین جمعیت باز میکنه و جلو میره تا برسه به اون کسی که اونجا ایستاده. میخوره به یکی، اجازه نمیده قاصد جلوتر بره. شاید فیلیپوس یا نتنائیل بوده، شاید هم یکی دیگه، نمیدونم کی بوده. به هر حال یکی اونجا بود که با قاصد برخورد کرد. قاصد گفت آقا میخوام با اربابتون صحبت بکنم. اون شخص مشغول دورنه کردن مردم از عیسی بود تا بتونه برای هر بار برای یه نفر دعا بکنه. میتونم تصور کنم که اون فرد قاصد رو به عقب رونده، گفته وایس کنار، استاد رو تنها بذار، الان سر شلوغه. اما قاصد دوباره اومده گفته من حامل پیغامی از جانب اربابم هستم. اربابم آدم بسیار برجسته‌ایه، باید استادتون رو ببینم. بعد میتونم ببینم که شاید فیلیپوس قاصد رو میبره پیش عیسی. قاصد از روی ادب جلوی عیسی تعظیم میکنه و پیام رو بهش میده، میگه ارباب من شمعون فریسی فریسی که خیلی بالا مقامه، توی کلیسا مقام بالایی داره، این پیغام رو برای شما فرستاده و تا توی یک زمان معین به مهمانیش بیای، اون جشن بزرگی برگزار خواهد کرد، چون اون مرد ثروتمندیه، اون میتونه یک مهمانی واقعی ترتیب بده و شما هم دعوت هستید. میتونید تصور کنید که پتروس به عیسی چی گفته باشه؟ شاید شبیه چیزی که من به شما میگم. او عیسی، این فریسی فقط میخواد توسط تو آوازه خودشو تو بوق و کرنا بکنه، اون احتیاجی به تو نداره، تمام ثروت مورد نیازشو تو این دنیا داره و نیازی به تو نداره. او فقط میخواد از حضور تو یه نمایش را بندازه، فقط همینه، همینو بس. لطفا نرو به هزاران نفری که اینجا هستن و تو رو میخونن نگاه بکن، حضور تو اینجا مورد نیازه. خواهش میکنم به خونه اون فریسی نرو. شاید اندریاس جلو دویده و گفته عیسی این کار رو نکن، نرو اونجا. اما با تمام این صحبت‌ها میتونم عیسی رو ببینم که سرش رو با احترام خم میکنه و میگه من میام اونجا. عیسی هرگز دعوت نشده وگرنه میومد. این رو یادتون باشه، اگر اون رو تو خونه خودتون میخواید باید دعوتش بکنید، اون میاد. اهمیتی نداره که کی هستی، چقدر فقیرید یا ثروتمند، چقدر خوب یا بد هستی، اگر دعوتش کنید میاد. اون هرگز یه دعوت رو رد نمی کنه. عیسی هرگز این کار رو نکرد و هرگز هم نخواهد کرد. پس جمعیت دیدن که عیسی سرش رو خم کرد و رفت. قاصد یکم دیگه مون آهی کشید، موهاش رو از روی صورت کثیفش به پشت گوشاش برد و دوباره به سمت فلسطین راه افتاد تا پیغام عیسی رو برسونه. اون چطور میتونست یه همچین کاری بکنه؟ اون قاصد چه مشکلی داشت؟ اون نوکر خونه اربابش، اگه من بودم شاید کار دیگه ای میکردم. شما چطور؟ اگر من میتونستم به حضور عیسی برسم، اول به پاش میافتادم و پرستشش میکردم. اما این موضوع مربوط به همه مقاصدان امروزی هم میشه. ما درباره فرقه خودمون و هرچی به تعلق داریم صحبت میکنیم، بودن در حضور عیسی رو فراموش کردیم، چون چیزای زیادی برای فکر کردن به اون داریم، باید چیزایی که ظاهرا بیشتر از عیسی مورد توجهمون هستن. این که مثلا چه چیزی شأن منه و باید چطور رفتار بکنیم، چطور آواز خودمون رو بلند بکنیم، چطور این برنامه یا اون یکی برنامه رو انجام بدیم، این کارها رو فراموش کنید. چیزی که نیاز داریم رسیدن به حضور عیسی و پرستش اونه. گاهی وقتا بیداری روحانی داریم، به کمک بانوان کارها رو تقسیم میکنیم، مثلا این شخص این کار رو میکنه، اون شخص اون کار رو انجام میده. اولین چیزی که متوجه میشید اینه که این جایی برای عیسی نیست. ما انقدر درگیر مسائل مربوط به انجمنهامون و این چیزها هستیم که فراموش میکنیم اصلا این بیداری برای چی هست. بیاید اجازه ندیم این موضوع این هفته تو شیکاگو اتفاق بیفته. بیاید عیسی رو دعوت کنیم و وقتی اومد پرستشش کنیم. فراموش کنید که کی هستید، در حال شما اصلا چی هستید. 6 فوت از خاک زمین که ارزش 48 سنته، البته اگه وزنتون 150 پوند باشه، در صورت میدونید که براتون خیلی زیاد نیست. پس اون اونجا ایستاده بود در حضور عیسی و دستور اربابش رو به انجام رسونده بود، اما اون اصلا درک نکرد کسی که داشت باهاش صحبت میکرد یک روزی در مقام داوری خواهد ایستاد و نتونست اون رو متوجه بشه. و توی این جلسات که روح القدس فرو میریزه و با جماعت صحبت میکنه، آیات و نشانه ها ظاهر میشن، کور، کر، گنگ و افلیج رو شفا میده. گاهی اوقات بعضی از اعضا میگن که چقدر جلسه امشب طول کشید، دیر وقت شده. ای فریسی، مشکل چیه؟ تو در حضور مسیح هستی، تو حتی میتونی مطمئن باشی که کلام خدا در حال حرکت بین جماعته. باید در حضور خدا سجده کنی و بگی خداوند به من رحم کن. اما ما برای چیزهای دیگه وقت داریم و همیشه در دل خودم میگیم ای کاش واعظ زودتر تموم کنه کارشو، 20 دقیقه برای واعظ بسه. چرا؟ تو از گرسنگی داری میمیری، انقدر لاغر و شبیه سایه شدی. بعضی اوقات به یه موعظه خوب 4 ساعته نیاز داری تا تو رو با ویتامینای انجیل پروار بکنه. این چیزیه که امروز کلیسا بهش احتیاج داره. این کار رو کنار بذارید. یه روز یکی از این همکاران به من گفت اصلا اینجا جای شوخی نیست، ایمان ندارم که باید اینجا شوخی کرد، اما اون گفت برای مدت 10 سال یه موعظه رو انجام میداده و هر بار 20 دقیقه وقت داشته. این مدت زمانی بوده که بهش اجازه میدادن موعظه کنه و اون باید خودش رو تا 20 دقیقه هماهنگ میکرد، تا اینکه یه روز یک شنبه اون 1 ساعت موعظه کرد. بعد شماسا کلیسا اونو کنار کشتن، گفتن چرا این کارو کردی؟ گفت زمان سنجم خوب کار نکرد. گفتن این دیگه چیه؟ اون گفت هر دفعه که موعظه رو میکنم یه تیکه شکلات تو دهنم میذارم و 20 دقیقه طول میکشه تا اون آب بشه و من میتونم صحبت بکنم. امروز یادم رفت و امروز یه دکمه دهنم گذاشتم و یادم رفت اونو در بیارم. اوه خدای من، چیزی که امروز نیاز داریم یه موعظه خوبه. آمین. عجله نداشته باشید. خب اون قاصد به محض اینکه تونست پیغامی که به خاطرش اونجا اومده بود رو برسونه رفت. تنها انگیزه این بود که اربابش رو خوشنود بکنه. اون چه ما امروز داریم اینه که در حضور خدا بمونیم اونجا. قاصد میره، باید تمام راه رو تا فلسطین برگرده. میتونم اون فریسی بزرگ رو ببینم که قاصد بر میگرده و بهش میگه عیسی دعوتش رو پذیرفته و به اینجا میاد. میتونم اون رو ببینم که روی فرش نفیس ایرانی قدم میزنه در حالی که دستای چاق کوچیکش رو به هم میباله، میگه ها 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 چرا قبلا به این فکر نکرده بودم؟ یه ضیافت بزرگ ترتیب میدم، همه منو میشناسن، من شمعون فریسی هم. اوه من خیلی آدم عصبی هستم. امروز هم ما همونا رو داریم. اوه میدونید من دکتر فلان و شبان فلان کلیسا هستم. هر کسی تو این شهر میدونه من چقدر مذهبیم، چون من شبان شمعون فریسی هستم. بله، اون فریسی چاق و چله تو اتاق قدم میزد، سعی میکرد خداوندم عیسی رو به اونجا بیاره. فریسی با خودش میگفت آه اون که نبی نیست، مطمئن نیست، ما فریسی ها میدونیم که اون هیچی نداره. اگه بتونم عیسی رو به اینجا بیارم بعد باهاش اون رفتار رو داشته باشم، جونز فریسی چی میگه؟ شوخی جالبی نمیشه؟ وقتی جونز فریسی بشنوه که این مثلا نبی میاد منو ببینه تعجب نمیکنه؟ وقتی ببینه عیسی ناصری به ضیافت من اومده. الان میگم که چی کار میکنم. مهمونی رو داخل عمارت نمیگیرم، بلکه اونجا توی حیات برگزار میکنم. بله داخل عمارت برگزار نمیکنم، بیرون از عمارت، میدونی؟ چون میتونم از پس این شام بر بیام و مردم این اطرافم اکثرا فقیرن. بله برادرم، اما امت ثروتمند بود. علاوه بر درآمد سالانش سهمی هم از معبد می‌مرد و واقعا میتونست یک جشن عالی ترتیب بده. پس قادر بود، اون پول زیادی داشت، اون آدم ثروتمندی بود. پس با خودش گفت جمعیت باید اونا رو تا جایی که میشه مقابل عمارت بیارم، یه جایی مثل ایوان میزا رو بیرون میذارم، اون خوشهای عالی انگورهای رسیده و هر چیز دیگر رو روی میزا میذارم، مهمونی رو در از که هوا خنکه برگزار میکنم. اون همه این کارها رو برنامه ریزی کرد که چطور میخواد این جشن رو برگزار کنه و همه چیز رو تو جای خودش قرار بده. بعد فریسی با خودش میگفت میزم رو میذارم بیرون، شما باید تو شرق بوده باشید تا بدونید اونا چطور غذا میخورن. پس من میزا رو میذارم بیرون، دکتر جونز و دکتر پی اچ دی رو دعوت میکنم، همه اونا رو جمع میکنم، بعد تمام مردم شهر خواهم فهمید که من چه شخص بزرگی هستم. من میتونم این کار رو بکنم. من همش من. این عادت زشتیه که مردم دارن، من همش تکرار میکنن. خدا اصلا این جایگاهی اون تو نداره. تمام کاری که فریسی میتونست انجام بده و تمام تفکرش این بود که این قرار رو با عیسی ترتیب بده. حالا اون گفت میزم رو میذارم بیرون، باید شما توی کشور خاورمیانه بوده باشید تا ببینید اونا چطوری غذا میخورن. شما میدونید که بیشتر کودکان، برای مثال این بچه کوچک که با لباس شطرنجی تو ردیف اول نشسته، اون اینطوری روی دستش تکیه کرده، مامان و بابا هم میدونن که اون دوست داره سر میزم اینطوری بشینه و غذا بخوره. منم بچه کوچیک دارم، این رو میدونم. میدونید چیه؟ حق با شما بچه هاست. مامان سعی میکنه شما رو اینطوری سر میز بشونه، ولی این روشیه که اونا از خیلی وقت پیش بهش عادت کردن. میبینید روش غذا خوردن عیسی هم همینطوری بود. شرقی ها مثل ما برای غذا خوردن از میز و صندلی استفاده نمی کنن. اونا یه میز بزرگ و نیمکتی دارن که روش می نشینن، روش لم میدن و راحت دستاشون رو به این طرف و اون طرف بالا میارن و غذا می خورن. این روشیه که شما دوست دارید، اینطور نی؟ بله، این روش غذا خوردن عیسی و فلسطینیان تو اون زمان بود. حتی امروز هم بعضی ها این کار رو انجام میدن. این فرهنگ شرقیه. حالا اونها میزها رو بیرون چیدن، مهمانا میتونستن پذیرایی بشن. بعضی از فلسطینیان، اون افرادی که توی فلسطین بودن و به اندازه کافی ثروتمند بودن، مثل فریسیان خدمتکارای رنگین پوست داشتن که تو دنیا معروفن. اونا یه کفشایی می پوشیدن که تهش یه زنگوله کوچیک داشت و زمانی که راه می رفتن یه آهنگی توش ایجاد می شد. اونا می دونستن که چطور اون کفشا رو بپوشن. اونا دیس غذا رو اینطوری روی دستشون می ذاشتن، یه دیسی که ممکن بود روی اون یه بره کبابی با ادویه‌جات باشه. بعد فقیرا اون طرف بو رو استشمام می کردن، بوی خوبی داشت می اومد و طوری غذا رو سرو می کنن که فقط با دیدن غذا گرسنه نمیشی. پس خدمتکارا می دونستن چطور اون کفشا رو بپوشن و فرسی هم می دونستن چطور از اون خدمتکارا استفاده کنن. قاصد هم از این هم مستثنا نبود. فرسی می دونست که چطور اون جشن رو برگزار بکنه. همه چیز برای ورود مهموناش آماده بود. بالاخره اون از نزدیک شد، یعنی زمانی که فریسی برای ضیافتش در نظر گرفته بود. و میدین همه چیز همانطوری که باید طبق برنامه چیده شد، توی میدون و حیات چیده شده بود، همه چیز آراسته و مرتب بود، همه چیز عالی بود، هر جایی که از قبل پیش بینی شده بود چیده شده بود. یه عرابه بزرگ و مجلل وارد شد و دکتر جونز، امیدوارم امشب کسی به اسم دکتر جونز اینجا نباشه، به هر حال اون دکتر جونز از عرابه پیاده شد. باید بدونید که به رسم مهمان نوازی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به محض پیاده شدن از عرابه و یا اگر پیاده سفر کردید و دعوت شده باشید، میزبانی که شما را دعوت کرده به استقبالتون میاد. اولین نکته مهم اینه که یادم باشه اغلب سفرهای اونا با پای پیاده بود و حتما زمانی که دکتر جونز از عرابه خودش پیاده شد، فریسی به استقبالش رفت و گفت: سلام دکتر جونز، از دیدارت خیلی خوشحالم، به امارت من داخل شو. بعد یه عرابه دیگه و همینطور ادامه پیدا میکنه. مهتران اسب ها رو و عرابه ها رو به اسب میبرن، خوراک میدن، تیمار میکنن و بعد اگر کسی پیاده اومده باشه، اولین کاری که انجام میشه اینه که باید پاها شسته بشه. میدونید فریسیان تو امارتشون خادمان زیادی داشتن و هر کس مسئول انجام کاری بود و زمانی که وارد خونه میشدید، پسترین خادم از بین خادمان که حقوق کمتری هم دریافت میکرد پاشور بود. به خداوندم فکر میکنم این ثابت میکنه که اون خدا بود. بله، این چیزیه که به من ثابت میکنه که اون خدا بود. وقتی که از بالاترین مقامات آسمانی به زیر اومد و پسترین خادم بر روی زمین شد. چون چند دست لباس داریم فکر میکنیم کی هستیم. خداوند آسمان ها پایین اومد و خادم شد. پایین ترین و پسترین شخص در بین خادمین یک خانه پاشور بود و عیسی خداوند یک پاشور بود. حالا شما کی هستید؟ من کی هستم؟ چرا اینقدر خودمون رو بزرگ میبینیم؟ وقتی میتونیم یه ماشین خوب و بزرگ داشته باشیم، با افاده سرمون رو بالا نگه میداریم، بعد فکر میکنیم کی هستیم. خداوند آسمان ها برای ما پاشور شد. شرم بر ما باد. چه تأسف آوره. توی فلسطین اون زمان وقتی کسی به ملاقات کسی که اون رو دعوت کرده بود میرفت، ممکن بود تا محل ملاقات پیاده بره. در اون زمان اکثر مسافرت ها پیاده بود و جاده ها مثل جاده های الان اسفالت و سنگ فرش نبود. جاده ها خاکی بودن و لباس یک فلسطینی عموماً شامل یک ردای بلند بود که تا پایین پاش می رسید و یه جامه کوتاه‌تر که زیر اولی می پوشیدن و تا زیر زانوشون می رسید و اون موقع اونها ردا تنشون می کردن و صندل پاشون می کردن. البته اگر توان تهیه صندل رو داشتن و اگر نه باید با پای برهنه راه می رفتن. و تو اون راه‌های قدیمی از روی چیزهای زیادی رد می‌شدن. کاروان‌های بسیاری از اون راه‌ها عبور می‌کردند و حیواناتشون اونها رو کثیف می‌کردن و پرندگان با نوک زدن به اون کثافات اونها رو سر تا سر مسیر پخش می‌کردن و اون کثافات به همراه خاک خوش می‌شدن. بعد مسافرانی که از این جاده ها رد می شدن، رداهاشون و پاهاشون به این گرد و غبار و کثافات آغشته می شد و بوی بدی می گرفت. بعد پای شخص واقعا کثیف بود و قبل از ورود به عمارت زیبایی مثل عمارت فریسی باید شسته می شد و این چیزی بود که واقعا نیاز داشت. پس این رسم بود که میزبان یک خادم پاشور رو صدا بزنه. خادم فورا می اومد. بعد وقتی که می اومد پای مهمون رو می گرفت، بعد اون رو زیر بازوان خودش می زاشت، بعد صندل‌هاش رو در می آورد، پاهاش رو می شست، حوله آورده، بعد اون رو خوش می کرد، بعد صندل‌هاش رو یه جایی می زاشت، بعد برای میهمان یه چیزی شبیه دمپایی از جنس ساتن می آورد که از روی نزاکت و میزبانی میزبان تدارک دیده شده بود. بعد میهمان دمپایی رو امتحان می کرد تا یکی را که سایز پاش بود پیدا بکنه و بعد تازه وارد امارت وارد می شد و در اونجا روی اون قالی های عالی قدم می زاشت که یک نشاط دوباره‌ای رو به پاهاش می‌بخشید. مسئله بعدی آفتاب فلسطین بود. اشعه های مستقیم خورشید هوا رو واقعا داغ و سوزان می‌کنه و باعث تاول زدن پوست صورت میشه. بعد اونها از روغن‌های برای تدهین صورت استفاده می‌کردند. بعد از اتمام کار پاشور شخص دیگه می اومد، دست شما رو به روغن تطهیم می کرد، یکم روغن به شما می داد و شما اون رو به گردن و صورتتون می مالیدید. روغن بعد از چند روز کهنه می شه، اما اونا نوعی دونه داشتن که از عربستان می آوردن، مثل میوه گل روز، چیزی شبیه سیب کوچیکی که به جای گل باقی می مونه و اگر اونو با دستاتون بسابید عطرش عمیقا در منافذ پوستتون نفوذ میکنه و تا چند هفته دستتون بوی اونو میده. اونا از این دانه ها به عنوان عطر خوشبو کننده توی روغن تدهین صورت استفاده میکردن. این مثل یه گنج بود تقریبا. این بخشی از گنجینه بود که ملکه سبا برای سلیمان آورده بود و بسیار گرانبها بود، مثل سنبل هندی. بعد اونها صورت رو تطهیم میکردن و این چیزها. حالا مهمان پاش شسته شده، خوش شده، دمپایی ها رو پوشیده، تمام اون بوهای بد ازش دور شده و چون اشعه خورشید ضعیف شده بود با حوله‌ای روغن رو از صورتش پاک کرده. حالا قدم بعدی وقتی که مهمان از در وارد میشه اینه که میزبان، چون ممکنه که در هنگام ورود مهمان در میان سایر مهمانان باشه، به همین دلیل میزبان به سمتش رفته، با دست راستشون رو میگیره و بر گونه اون یک بوسه میزنه، بعد با دست دیگرشون رو میگیره و به گونه دیگرش بوسه میزنه. حالا وقتی مهمان توسط میزبان بوسیده شد، یعنی مورد خوشامدگویی قرار گرفته. حالا دقیقا مثل یه برادر شدن، حس میکنه که به او خوشامد گفته شده، پس میتونه بره هر چی دلش میخواد برای خوردن و نوشیدن برداره، انگار تو خونه خودش بود. حالا تمام این فریسیان این مراسم رو توی امارتاشون انجام میدادن. تمام این فریسیان در جای خودشون قرار می گرفتن. به اطراف نگاه می کنیم حالا و عیسی را می بینیم که اونجا توی گوشه نشسته. عیسی، چطور این ممکن بود؟ پس چه مشکلی پیش اومده بود برای نوکر جلوی در؟ اونجا با پای نشسته نشسته، سرش تطهین نشده، بهش بوسه خوشامدگویی داده نشده، بهش خوشامد نگفتن. چرا؟ شمعون فریسی حسابی سرگرم شوخی کردن با صدای بلند با دکتر جونز و بقیه مهمونا بود. اون وقت نداشت، پس گذاشت عیسی مثل خادم دم در از اون بغل آروم بیاد تو. ای کاش میتونستم جای اون خادم باشم و این شانس رو داشته باشم که پاهای عیسی رو بشورم، به روغن تطهینش کنم، بهش خوش آمد بگم. این چیزی بود که اتفاق افتاد. فریسی اون رو دعوت کرد اما بهش خوش آمد نگفت. این همون کاریه که ما میکنیم. ما عیسی رو دعوت میکنیم اما بهش خوش آمد نمیگیم. وقتی قرار رئیس جمهور به این شهر یا هر شهر دیگه بیاد، شهر رو از پرچم پر میکنید، سراسر خیابونا رو گلبارون میکنید، یه دسته موزیک برای استقبالش اینجا میره به راه آهن، به جایی که از قطار پیاده میشه فرستاده میشه، هر کاری میکنید که تا حس خوشامدگویی داشته باشه. اما وقتی عیسی به شهرتون میاد، وقتی به خونتون میاد، یه جایی زیر شیروانی، یه اتاق کوچک دعایی تو بیرون، یا شاید یه جایی توی زیرزمین بهش میدید. اگر مهموناتون اونجا باشن که با عیسی کاری نداری، یه مدتی منتظر میمونین، شاید حالا عیسی توی خونه باشه، بعد میری زیر اتاق شیروانی میخزی، در رو میبندی، چند کلمه باهاش صحبت میکنی، برمیگردی و از وجود شرمساری. شمعونم اینطوری بود، از حضور مسیح شرمسار بود. به هر حال عیسی میای؟ بله. حاضری تو جای درجه دو بشینی؟
بله،
من تو جای درجه دو میشینم، هر جایی که به من بدی من قبول میکنم. یادتون باشه زمان چند وقت پیش روز عید پاک که به کلیسا میرفتید، البته قبل از اینکه نجات پیدا بکنید، لباس مجلل میپوشیدید، کلاهای زیبای مخصوص عید پاکتون رو سرتون میذاشتین، خودتون رو درگیر یک موعظه 20 دقیقه‌ای میکردید، وقتی به خونه برمیگشتید لباساتون رو دوباره سر جاش آویزون میکردید و میگفتید اینم مراسم امسال. عیسی به این خاطر ملامتتون نکرد، او این رو قبول میکنه. هر چی بخواید بهش میدید، زمان کمی بهش میدید، اما هرگز شما رو ملامت نمیکنه. بعضی وقتا ازش دعوت میکنید تا به کلیساتون بیاد، اون همون راه و روش قدیمی و از مد افتاده رو داره و شما ازش خجالت زده و شرمسارید و نمیخواید روش خودش رو داشته باشه. شما مسیر رو کنار میزنید، اون رو به خونهتون دعوت میکنید، بعد پیش همسایهاتون به خاطر شرمنده اید و اون رو بدون تکریم همونجا رها میکنید. عیسی میخواد که اون رو پرستش بکنیم. اون شما رو محکوم نمیکنه، ازش میخواد که به کلیساتون بیاد، همه این کارها رو بکنید، بعد ازش شرمنده اید به خاطر وجود شرمساری. اون رو به خونهتون دعوت میکنید، بعد جلوی همسایهاتون ازش شرمسارید، بعد همونجا ولش میکنید بشینه. اون میخواد پرستش بشه، اون میخواد گرامی داشته بشه. چطور میتونید عیسی را تکریم بکنید؟ بگید عیسی، خداوند عیسی، به قلب من بیای، خداوند دوست دارم، تکریمش بکنید. اگر کسی به خونتون بیاد و اون را تکریم نکنید، دیگه به خونتون نمیاد. شاید این مشکل امشب و مشکل کلیسای اطراف و خونه هامون باشه. ما میترسیم و یا از تکریم مسیح شرمساریم. از این میترسید که شاید کسی صداتون رو بشنوه که آمین میگید. میترسید که دستاتون رو بلند کنید و دعا بکنید. از این خجالت زده اید که شاید همسایتون یا یکی دیگه اونجا نشسته باشه. همسایت چه اهمیتی داره؟ خداوند رو پرستش کن، از اون درخواست کن، اون رو دعوتش کن، وقتی اومد اون رو بپرست. هللویا. چیزی که امشب نیاز داریم اینه که مسیر رو به همون روش قدیمی تکریم کنیم، جایی که مردان و زنان خودشون رو فراموش میکنن و مسیح رو تکریم میکنن. اون به حال میاد، حتی اگه فقط 5 دقیقه تو روز رو توی پسروی خانه یا توی زیرزمین بهش وقت بدید، اون رو قبول میکنه. اون هر آنچه که بهش بدید رو قبول میکنه. این به من ثابت میکنه که اون خداونده. آمین. میدونید مردای بزرگ کمتر از خودشون بازی نشون میدن. میدونید یه مخص فندقی کوچولو خودشو خیلی بزرگ نشون میده، وقتی یکی رو میبینید که فکر میکنه کسیه برای خودش، یادتون باشه هیچی نداره. من با بعضی از بزرگه مردای جهان برخورد داشتم، اونای حس رو به تو منتقل میکنن که تو آدم بزرگی هستی حتی زمانی که از اونها دوری. اما بعضی از افراد یا کشیشا که مدام لباساشون عوض میشه، یا بعضی از این کلیسای بزرگ، چرا میخواد شما فکر کنید که بزرگن؟ به این دلیل که در واقع هیچی نیستن. توجه کنید، عیسی به خونه فریسی وارد شده، مطمئنم که یکم زودتر راه افتاده چون به اونجا به موقع برسه، اون هیچ وقت دیر نمی کنه. عیسی همیشه سر قراراش حاضر میشه. هللویا. عیسی امشب اینجاست، اون سر قرار ملاقاتش حاضر میشه. اهمیتی نداره که چطور هستید، کجا هستید. اون قرارش رو با یونس و شکم ماهی حفظ کرد، اون قرارش رو با دانیال در چاه شیران حفظ کرد، با اون بچه های عبرانی توی چون آتش قرارش رو حفظ کرد. جلال بر خداوند. اون قرارش رو با من در بستر مرگ حفظ کرد. اون امروز اینجاست، هر جا که دو یا سه نفر به اسم من جمع بشن من اونجا حاضرم. عیسی همیشه قرارهاش رو حفظ میکنه، اون همیشه جلالش رو زودتر ترک میکنه و سر وقت برای قرارهاش حاضر میشه. حالا اون اینجا توی خونه فریسی نشسته و خداوندم به دم در اومد و هیچکی بهش توجه نکرد، اونا خیلی مشغول بودن. امروز وضعیت ما هم همینطوریه، خیلی مشغوله بشارت دادن و ایماندار کردن افرادیم، مشغوله این که ببینیم افراد درست تعمید گرفتن یا نه، درگیر این که ببینیم جایگاه فلان ایماندار توی کلیسا کجاست، با چی کار میتونیم بکنیم. سخت مشغوله افراد و کارهای کلیسایی هستیم و نمیتونیم عیسی رو راه بدیم و تکریمش بکنیم. مشغول برنامه ریزی هستیم تا کارها رو به این روش یا به اون روش انجام بدیم. نمیتونیم بعد از اینکه عیسی رو دعوت کردیم اون رو تکریم بکنیم. خیلی وقتا به امور خونه مشغول هستیم، باید کارهای زیادی انجام بدید چون خیلی گرفتاریم، نمیتونیم اوقات کمی رو به دعا اختصاص بدیم. این چیزی بود که اونجا تو خونه فریسی اتفاق افتاد، خیلی مشغول بود. آرزو میکنم ای کاش اونجا جای اون خدمتکار دم در بودم. اگر میدونستم عیسی داره میاد با یه سطل آب منتظر میموندم، اما قبل از شستن پاهاش میگفتم خداوند من لایق این نیستم که پاهات رو بشورم و بعد تو رو پرستش بکنم، اجازه بده اول تو رو بپرستم. دوست داشتم این کار رو انجام بدم. اما عیسی اونجا نشسته بود بدون اینکه کسی بهش خوش آمد گفته باشه. فکرشو بکنید، کسی بهش خوش آمد نگفته، یه گوشه نشسته، هیچکی بهش توجهی نمی کنه چون فریسی سخت مشغول گفتگو با دوستای دکترشه. اون اصلا متوجه نشده که عیسی با سری خم کرده اون گوشه نشسته. میدونید تصور میکنم که اون هرگز در بین افراد ثروتمند که نمیخوان اون رو تکریم کنن خوش آمد گفته نمیشه. اون با کسایی که تمایل دارن خودشونو فروتن کنن احساس راحتی بیشتری داره. اونجا اون با سری خمیده نشسته، شاگرداش بیرون در وایستادن چون اونا نمیتونستن وارد شن چون دعوت نشده بودن. باید دعوت شده باشی تا بتونی وارد یک همچین ضیافتی بشی. بعد شاگردان نمیتونستن وارد بشن. عیسی هم اونجا یه گوشه نشسته بود، هیچکی بهش توجهی نمیکرد، احساس راحتی نمیکرد. میدونین اگر عیسی امشب بیاد اینجا، شما هم همینطوری خواهید بود. فکر میکنید به همین صورت تو خونه شما ناراحته و همینجوری گوشه با پای کثیف نشسته؟ فکرشو بکنید، فکرشو بکنید. عیسی اونها بهش میگن یسوع. وقتی به یسوع فکر میکنم با اون پاهای کثیف، وقتی اینو میگم حس خوبی ندارم. عیسی خداوندم اونجا تو خونه یک آدم مذهبی نشسته بدون این که بهش خوش آمد گفته بشه، با پاهای کثیف، گونه های آفتاب سوخته، خوش آمد نگفتم بهش، همون پاهایی که قرار بود با میخ سوراخ بشه کثیف اونجا نشسته، پاهایی که آغشته به عرق و مدفوع حیواناتیه که توی راه بودن و بوی بدی میده. توی اون خونه بزرگ و عالی عیسی با سری پایین نشسته، کسی پاهاشو نشسته و خوش آمد نگفته بهش. کاش من اونجا بودم، ای کاش میتونستم اونجا باشم. شما نمیخواستید؟ ای کاش میتونستم اونجا وایسم. اوه چطور به سمتش میدویدم. نمیدونم چطور اون خادم اجازه داد و همینطوری بره با پاهای نشسته کثیف. خداوندم، خداوند من، با پاهای کثیف. بعضی وظایفشون رو فراموش کردن، یکی کار خودش رو یادش رفته و حالا اون اونجا نشسته و احساس راحتی نمی کنه. کسی تو اون خونه بهش راهجو نمی کنه، اهمیتی نمیدن. اون با پاهای کثیف و بدبو اونجاست و مردم از کنارش رد میشه. به بیرون خونه فریسی نگاه کنید، جایی که مردم از توی یه شکاف کوچیک دارن به خونه فریسی نگاه میکنن و بوی غذا رو استشمام میکنن، چون یه مرزی گذاشته شده و اونا نمیتونستن از اون جلو تر بیان. فریسی اون طرف سرگرم وجد و شادی با دوستاش بود و عیسی با پای کثیف اونجا نشسته بود. تصورشو بکنید. حالا یه اونجا یه زن ریز نقش رو میبینم که صورتش رو با یه نقاب پوشونده از کنار جمعیت بیرون خونه فریسی رد میشه. میتونم ببینم که یکی به بغل دستش میزنه، میگه نگاه کن ببین کی داره میاد. طبق انجیل میگه اون یه گناهکار و بده. وارد جزئیات نمیشیم. اون یه زن ناپاک و فاحشه بود. گوش کنید، بعضی وقتا یکی رو از خودتون میرونید، اما یادتون باشه یک نفر مسبب این زندگی شده. قبل از اینکه یک زن ناپاک باشه باید مردان ناپاکی میبودن و این یک حقیقته. شاید یه پسری عاشق این زن شده، اون را فریب داده، به اون وعده ها داده و زندگیش رو خراب کرده و اون رو به این وضع کشیده. بعد اون رو از خودش رونده و کنار گذاشته و به دنبال زنای دیگه ای رفته. این ممکنه شروع این زن بوده باشه. به هر حال اونم دختر یک زنی بوده. با خودتون میگید من خیلی کارم درسته و ما خیلی عادلیم. نمیتونیم با یه همچین افرادی صحبت بکنیم. اگر کسی از یه خانواده خوب یا یک جامعه خوبی نباشه، نمیتونیم اون رو به کلیسا بیاریم. برادران، عیسی گفت به اقصای جهان بروید و اونها رو بیارید. مهم نیستش که اونا کیان. گاهی اوقات اینا کسانی هستن که ملکوت خدا رو دریافت میکنن. اون زن میاد به اطراف نگاه میکنه و یکی میگه نگاه کنید ببینید کی برای مهمونی فریسی داره میاد، نگاه کنید اون کیه، حتی که اونو میشناسید ازش فاصله بگیرید. زن از کنار اونا رد میشه و جلو میره، خوب میدونه که ازش متنفرن. یکی که فکر میکنه خیلی درست کاره جلوشو میگیره، نه هیچ کس جایی به همچین زنی نمیده، وایسا عقب. اما زن به رفتن ادامه میده و در اونجا ایسا رو میبینه، با خودش میگه نمیتونه درست باشه، خودشه، این منم که دارم اینو میگم، خودشه. اما میگه بهش خوش آمد گفته نشده، پاهاش کثیفه و اون روغن با روغن تعطیل نشده، هیچکی بهش توجهی نمیکنه. بعد میگه یکی باید یه کاری انجام بده، بعد میتونم اون زن را ببینم که شالش رو دورش میپیچه، از خیابون پایین میره تا جایی که میتونه تو میره، با کفشای قدیمیش که قشقش میکنم میره تو اتاق کوچیکش، یه صندوقچه کوچیک رو در میاره، از داخلش یه چیک جوراب یا یه چیز شبیه اون که یه خورده پول رو توش پیچیده بود اونا میاره بیرون، میگه نه نمیتونم این کار رو بکنم، نمیتونم. بعد شروع به گریه کردن میکنه، چشماش میمونه و چطور به من نگاه میکنه، او چه نگاهی به من خواهد داشت، هیچ کس نمیتونه به عیسی نگاه بکنه و مثل قبلش باقی بمونه. اون زن گفت باید خودم رو فراموش بکنم، ببین میدونم که اون یه نبیه، پس متوجه میشه که من چطور این پولو به دست آوردم، امکان نداره بتونم اینو به حضورش ببرم، نمیتونم. زن پولو گذاشت سر جاش، بعد دوباره گریه کرد، با خودش گفت هیچ کس اونو نمیخواد، باید یه کاری بکنم. بعد دوباره جوراب کوچیکش رو بیرون آورد و به اون نگاه کرد و گفت این همه یه چیزیه که من دارم، تمام کاری که میتونم بکنم همینه، مسلماً عیسی منو درک میکنه، مسلماً میفهمه. میتونم اون زن رو ببینم که پولو توی سینه زیر لباساش قایم میکنه و خودش رو تو شالش میپیچه و همین خیابون رو پایین میره، میره توی یه مغازه کوچیک یهودی، مغازه‌ای که سنبل هندی، روغن معطر و چیزایی از این قبیل میفروشه. زن وارد مغازه میشه، یه پیرمردی اون عقب نشسته و بد اخلاقی داره پولاشو میشموره، ممکنه کاسبی بدی اون روز داشتهش، شاید پول اجارهشو به سختی در آورده. اوه خدای من، اولین چیزی که متوجه میشه اینه که یک فاحشه میاد تو. پیرمرد به خودش میگه اوه ببین کی اومده، اون مثل یه فروشنده با ادب یا یه شخص محترم جلو نمیره و نمیگه که میتونم چیکار بکنم، میگه ای چی میخوای؟ زن جواب میده آقا من بهترین روغن معطرتون رو تو یک جعبه مرمر سفید میخوام، بهترین رو میخوام. ببین اون هر چی رو که داشت میداد، تمام پولش رو که داشت، بهترین کاری رو که میتونست انجام بده رو انجام میداد. اون وقت من و شما تنها چیزای پیش پا افتاده و کوچیک رو میدیم. آیا شما دارید بهتریناتون رو میدید؟ اگر اینطور نیست پس این زن رو مسخرش نکنید، چون اون داشت بهتریناش رو، تمام اون چیزی رو که داشت تو اون روغن بهش تقدیم میکرد. اون گفت من بهترین روغن را توی یه جعبه مرمر سفید میخوام. اون مرد مغازه‌دار گفت خب بذار ببینم چقدر پول داری. البته صدای جیرینگ جیرینگ سکه ها ازش رو عوض کرد، مثلا 2080 سکه رومی بابت اون جعبه روغن و درونش ازش گرفت و متوجه شد که زن گریه میکنه، چشماش خیس شده بود. اون روغن رو گرفت و تو سینه‌اش داد و از مغازه بیرون رفت و در رو بست. یکی بهش اشاره کرد گفت نگاه کنید از اون طرف میره، نگاه کنید. این کاری که شما هم امروز میکنید. میدونی اونا کیان؟ داره اونا میره. ببین اینم یکی از همون گروهه. خیلی خوشحالم که یکی از اونا نیستم. نمیدونم چی کار کنم. بله قربان، این روشیه که کسایی که اون زنه میدیدن در پیش میگرفتن، میگفتن نگاه کنید ببین کجا داره میره، ببین کجا میره، داره گریه هم میکنه، یکی از همه آدم های متعصبه، داره درست میره جایی که بقیه هم هستن، چنه عجله هم داره. اون دیرش شده بود، اون باید عجله میکرد. بهتره که دیر کنیم تا اینکه هرگز نرسیم، ممکنه زمان زیادی منتظر بمونی. پدر شما شاید 60 یا 70 ساله باشید، اما بهتره دیر باشه تا هرگز نباشه. همین الان جلو بیاد بگید او برد ابراهام، من بعضی وقتا تا اول به روح قدس بودم. شما میگید من پیر شدم و نمیتونم. همین الان اون رو دریافت کنید، دیر بهتر از هرگزه. سرانجام زن به خونه فریسی رسید و فهمید به موقع رسیده. پیمانهای شراب به هم میخوردن و صدای هوراهای بلند شنیده میشد. زمان سرو شراب بود. اون میدونست در جای درستی قرار داره. پس روی نوک پا بلند شد و به اونجا نگاه کرد. اون عیسی رو دید که اونجا نشسته. با خودش گفت نمیتونم. اگه بگیرنم چی؟ اگه دستگیرم کنم چی کار میکنن با من؟ اگه برم اونجا، اگه به همچین گروهی داخل بشم منو میندازن زندان، نمیتونم برم. شاید اون نخواد من این کار رو انجام بدم، باید خواب دیده باشم، شاید اشتباه باشه، شاید اونم نخواد، راضی نباشه، یه جای کار شاید ایراد داشته باشه. اشکای زن از گونه های سرازیر شدن ادامه داد. اما یه بار وقتی موعظه میکرد شنیدم که میگفت بیاید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. اون همه را میپذیره. مطمئنن منظورش منم بودم، مسلمه که من را میپذیره. بعد سرش را پایین انداخت و با آرنج از بین جمعیت راهی برای خودش باز کرد. اون سعی که خودش رو به عیسی برسونه. این راهیه که باید در پیش بگیرم، بر راه خودمون رو از بین جمعیت باز کنیم تا خودمون رو به عیسی برسونیم. مهم نیست اگه کسی بگه روزای معجزات گذشته یا چیزایی مثل شفای الهی و نجات و رهایی وجود ندارن. به اون چه که مردم میگن اهمیت ندید، راه خودتون رو باز کنید و خودتون رو به عیسی برسونید. اون تنها چشمه رهاییه و نجات اون زن اونجا بود. تنها چشمه‌ای که شما و هر کس دیگه این نیاز داره اینه که راه رو به سمت عیسی باز کنه. اگر باید راهتون رو از بین فرقه و چیزهای دیگه باز کنید تا به اون برسید، سریعا این کار رو انجام بدید. او خدای من، سرانجام رسید کنار عیسی. عیسی اونجا نشسته بود. زن نمیدونست چی کار کنه، اصلا نمیدونست چی کار بکنه. جلوش به زمین افتاد و شروع کرد به گریه کردن. اشکاز از گونه‌هاش سرازیر میشد و روی چونش رسید. اولین کاری که کرد این بود که پاهای عیسی رو بلند کرد و شروع به تمیز کردنشون کرد. اون خیلی خوشحال بود، اون کنار چشمه ایستاده بود. تنها جای پاک کنندهی که میتونست روحش رو پاک بکنه، کنار تنها چشمه حیات ایستاده بود که چابه حال روی زمین جوشیده بود. زن تو حال خودش بود، تو حال پاک کردن پاهای عیسی بود. نمیدونست چی کار میکنه، فقط داشت کارش رو انجام میداد و گریه میکرد. اشکاش از صورتش پایین میافتادن و در حال پاک کردن پاهای عیسی بود. بعد فهمید که داره پاهای عیسی رو با اشکاش پاک میکنه. عالی ترین آبی که میشد تهیه کرد، اشکای یک گناهکار پشیمان پاهای خداوند عیسی رو میشست. عالی ترین آبی که میشد تهیه کرد برای شستن پاهای عیسی، اونم اشکای یه گناهکار بود. وقتی زن گریه میکرد همزمان پاهای عیسی رو میشست. حال خودش رو نمیفهمید، نمیدونست چی کار باید بکنه. اصلا خودش نبود، اصلا نمیدونست چی کار بکنه. خدا کمکمون کنه تا انقدر از خودمون بی خود بشیم و فرا بریم تا بتونیم نجات پیدا کنیم. مطمئنن اون زن قوانین اون مهمونی رو شکست. اصلا مهمونی برای چی بود؟ چه اهمیتی داشت که تو مهمونی چه اتفاقی می افتاد یا چند تا قانون که زن اونا رو شکست؟ اون داشت به حضور عیسی می رفت و داشت نجات پیدا می کرد. این چیزیه که ما امشب به اون نیاز داریم، این که به حضور عیسی بیاییم و نجات پیدا بکنیم. مهم نیست که چه قانون و مقرراتی را که کمکی به نجاتمون نمی کنن و بشکنیم. تنها این مهمه که به حضور عیسی برسیم. زن پاهای عیسی رو با اشکاش می شست، انقدر هیجان زده بود شروع به باز کردن موهاش کرد، موهایی که بالا سرش سنجاق کرده بود، موهاش رو دورش ریخت و زن شروع کرد به خوش کردن پاهای عیسی با موهاش. اون موهاش رو دور خودش ریخ، اینجوری پاهاش رو گرفت، موهاش رو ریخ دور پای عیسی و شروع کرد اونها رو خوش کردن. این برای انجام این کار برای خیلی از خواهرانمون سخته، چون به اندازه کافی مو ندارن که بتونن پاهای عیسی رو باهاش خوش کنن. این حقیقته. بذارید یه چیزی به شما بگم. کتاب مقدس میگه موی زن مایه فخرشه. بله، نگاه کنید چه منظره زیباییه. اشکهای توبه یه زن که با اونها پاهای عیسی رو میشست و این تنها چیز شایسته‌ای که داشت، یعنی موهاش، فخر اون. این که هللویا، اون با جلال و فخر خودش داشت پای عیسی رو خوش میکرد. هللویا، خداوند اجازه بده تا با هر چی دارم پاهای عیسی رو بشورم و خشکشون کنم، اون رو در روح بپرستم و هر کاری انجام بدم تا بتونم در قلبم بهش خوش آمد بگم و بگم خداوند عزیز، عیسی منو در بر بگیر و از آن خودت بکن. اون داشت پاهای عیسی رو با موهاش خوش میکرد. یه خود بعد خودش رو در حال بوسیدن پاهای عیسی یافت. اینجوری به شما میگم، اون جونز فریسی رنگش اول سفید شد بعد قرمز شد. شیطان حقیقتاً اون رو در بر گرفته بود. میتونم اون رو ببینم. اینطوری میکرد، انقدر خشمگین شده بود. مختل شدن مهمونی ممکن بود کلیساش رو خراب بکنه. با خودش گفت اینجا رو ببین، اگر اومد یه نبی بود باید میفهمید اون زنی که کنارش ایستاده کیه، چرا شهرتش رو خراب میکنه؟ نه، فریسی اشتباه میکرد. شهرت عیسی در جایی بود که گناهکارا بودن. اومدن اونا نزد عیسی هرگز شهرتش رو خراب نمیکرد، بلکه باعث شهرتش هم میشد، چون اونا برای توبه میومدند. بله، وقتی به حضور عیسی می اومدن برای توبه، اون باعث شهرتش می شد. حالا اونجا اون زن در حال پاک کردن و بوسیدن پاهای عیسی بود، داشت گریه می کرد و حال خودشو نمی فهمید، نمی دونست چی کار باید بکنه. اصلا نمی دونست که داشت چی کار می کنه. این چیزیه که می خواهیم انجام بدیم، بریم به حضور عیسی تا زمانی که بتونیم خودمون رو فراموش بکنیم. همونطوری که یه سرود قدیمی میگفت، بذار خودم رو گم کنم تا دوباره اون رو در توی خداوند، در تو بیابم. بذار تمام اعتباری که دارم از دست بدم، هر چی دارم، تا خودم رو در تو پیدا کنم. بعد وقتی فریسی شروع به صحبت کردن کرد، اون زن بلند شد. عیسی به اون طرف نگاه کرد و گفت شمعون، باید یه چیزی به تو بگم. من به دعوت تو به خونت اومدم و تو پاهای من رو نشستی. گفت اما این زن این کار رو کرد. گفت تو هرگز مرا نبوسیدی. و به من خوش آمد نگفتی. تو هرگز سرم رو به روغن تعطیل نکردی. اما این زن از وقتی که وارد شد از بوسیدن پاهام ابا نکرد. بعد عیسی به سمت اون زن برگشت و به سبب کار عالیش بهش گفت: به تو میگم گناهانت که بسیار بود آمرزیده شد. او چه اهمیتی داره که دنیا چی میگه. من میخوام اون یک کلمه رو بشنوم که گناهانت که بسیار بود آمرزیده شد. او خدای من، یه روز وقتی که دنیا داره به پایان میرسه میخوام یه روز به پاش بیفتم، میخوام نوازششون کنم. اون پاهایی که قرار بود اندکی بعد با میخ سوراخ بشه، اون زن اونا رو با اشکهای توبه شست و با جلال خودش یعنی موهاش خوش کرد و با لبانش بوسید. هنوز چربی روغن روی لباش بود و اونجا ایستاده بود تا ببینه عیسی چی میگه. اون تمام دارایی، تمام فخر و هر چیزی که میتونست برای عیسی خرج کرد، تمام اون چیزی رو که داشت، اونجا پاهای عیسی رو بوسید و لباش روغنی شد. اشکاش از گونه های سرازیر بودن، موهاش پریشان و خیس از روغنی که اون تا قطره آخر اون رو بر پاهای عیسی ریخته بود و حتی یه قطره هم نگه نداشته بود. تمامش، حتی یک ذرهش رو. و زن اونجا نشسته بود. بعد عیسی بهش گفت: گناهانت که بسیار بود آمرزیده شدند. خداوندا امشب ما رو یاری کن تا بتونیم خودمون رو از روش خود ساخته و خشک عقایدمون آزاد کنیم و عیسی رو بیابیم و دوستش داشته باشیم. باشه که امشب اون هدیه رو به هر گناهکار گم شده‌ای در اینجا عطا کنی، در حالی که سرهای خودمون رو خم می‌کنیم. ای پدر آسمانی ما، وقتی به عیسی خداوندمون فکر می‌کنم که تو خونه‌ای که به اون دعوت شده بود تکریم نشد، ای خداوند، مردم شیکاگو، مردمی که اینجا هستن به همراه من، میخوایم خودمون رو در تو گم بکنیم و تو رو تکریم بکنیم با تمام قلب و با تمام فکر و با تمام قوتمون. تو رو در روح و راستی بپرستیم، در زیبایی تقدس تو هر روز زندگی کنیم، به اون چه دنیا میگه توجه نکنیم، بلکه به اون چی که تو میگی، بله ای خداوند، این رو به ما عطا کن. ای خداوند، کسانی که امشب اینجا هستن مبارک بساز، و اگر اینجا کسی هست که تو رو به عنوان نجات دهنده نمیشناسه، بذار سرهاشون رو بلند کنن و بگن: ای خداوند، بارها از تو خواستم که به نزدم بیای، اما کمی به خاطر رئیسم یا همسایه‌ام شرمسار بودم، تو رو توی زیر زمین گذاشتم چون از تو شرمسار بودم. اما خداوندا اگر مرا به خاطر این کار میبخشی، از همین امشب به بعد دیگه از حضور شرمسار نخواهم شد. هر جا تو را شهادت میدم و وقتی با کسانی جمع بشیم دور هم، اونها رو به دعا دعوت میکنم و ای خداوند هر کاری انجام میدم تا تو رو بپرستم. خداوندا عطا کن تا این خاص و گرایش قلبی هر کسی باشه که امشب در حضور الهی توه. همینطور که سرهامون رو خم کردیم، میخوام بدونم هر جایی از این ساختمون کسی هست که بگه: ای خداوند، دستانم رو برای واعظ بلند نکردم، بلکه برای تو خداوندا. در تکریم تو سست و کاهل بودم، کودن و شرمنده بودم ای خداوند. در جشن خشک و رسمی فریسی شرکت کرده بودم و واقعا به خاطر حضور شرمگین بودم، اما اگه منو ببخشی از امشب به بعد دیگه هرگز از حضور شرمنده نمیشم. دست خودتون رو بلند کنید و بگید خداوند رو بر من رحم کن. خدا شما رو برکت بده، شما و شما و شما کسانی که اونجا توی بالکن هستن، خدا شما رو برکت بده. همینطور شما، شما، شما خیلی خوبه، شما که در بالکن هستید و شما اون بالا، ای خداوند بر من رحم کن. خداوند به همه شما در اون سمت راست برکت بده. دستان بلند شده تون رو میبینم، همه شما که تو مرکز سالن و توی راه راه هستید، خدا شما رو برکت بده. سمت چپی ها خدا شما رو برکت بده. عیسی خداوند دستانم رو بلند میکنم تا بگم اگه من رو ببخشی دیگه از حضور شرمگین نیستم. تو به قلب من وارد شو، چیزهای بسیاری به من گفتی که انجام بدم. خداوند من رو برکت بده. من از انجام اون کارا شرمگین بودم، اما دیگه نمیخوام اینطوری باشم. وقتی با من صحبت میکنی جواب خواهم داد و آمین خواهم گفت. تو رو محبت میکنم و نیکوی تو رو همه جا شهادت خواهم داد. اگر کسی مونده که دستش رو بلند نکرده باشه، قبل از اینکه برای بیماران دعا کنیم دستتون رو بلند میکنید؟ بسیار خوب. خدا شما رو برکت بده. پدر خوبه، از این کار شما خوشنودم. چون ردیف عقب میبینم که دستتون رو بلند کردید، خدا شما رو هم میبینه. دوست دارم ببینم که این کار رو میکنید. خدا به شما برکت بده. اون پایین بعد از شما رو میبینم، خدا برکتتون بده. خواهر خدا به شما برکت بده. بله برادر، دستتون رو میبینم، خدا مطمئنن عمل میکنه. بله خواهر، و اون پشت، بله اون پشت، خدا به شما برکت بده. بله برادر، این انتها، خدا بهتون برکت بده. اون گوشه، خواهر خدا به شما برکت بده. درسته، خدا بهتون برکت بده. خواهر شما که دستتون رو بلند کردید، میبینم تو اون ردیف جلو، خدا به شما برکت بده. میبینم دستا اکنون بلند شدن. کسی هست که بگه خداوند دستانم رو بلند میکنم، میخوام منو ستایشگر واقعی خودت قرار بدی، یک مسیح واقعی که تو رو خوشنود کنم. خدا به شما برکت بده. خواهر شما اون انتها با لباس شطرنجی، خدا بهتون برکت بده. اون انتها برادر دستان شماست، خدا بهتون برکت بده. خواهر خدا به شما برکت بده. او خدای من، دستا بی وقفه داره بالا میره. او خداوندا، میخوام از امشب به بعد، خدایا میدونم که تو اینجا هستی، میدونم که ملاقات میکنی، اما من تو رو کناری گذاشته بودم. اگر رئیسم بیاد بخونم، دوست دارم این موضوع رو به همه همسایه هم بگم، اما عیسی تو رو به خونم دعوت کرده بودم. اون وقت اگر کسی تو خونم بود، تا زمانی که اونا برن تو رو تو گوشهی میذاشتم. اگر کسی می اومد و در حال دعا بودیم، ازشون دعوت نمی کردم تا در دعا با من همراه بشن. از زمانی که توی کلیسا بودم شرمسار بودم، زمانی که خونده شدم شرمنده بودم تا تو رو شهادت بدم، از اینکه رهبری دعا رو به عهده بگیرم شرمسار بودم، از صحبت کردن درباره تو با پسران و دختران اطرافم شرمسار بودم، اما از امشب به بعد عیسی میخوام درباره تو صحبت بکنم و همه جا تو رو شهادت بدم. کسانی که دستشون رو بلند نکردن، لطفا دستتون رو بلند میکنید. کسی دیگه ای هست؟ خدا به شما برکت بده. خوبه، پدر شما رو اون عقب میبینم، مرد پیری که دسته لرزونش رو بلند کرده، خداوند رو بر او رحم کن. اون خانم جوان، خدا به شما برکت بده. قدرت عظیم خدا به خوبی عمل میکنه. خواهر خدا برکتتون بده. قادر مطلق به خوبی داره عمل میکنه. اون خواهر رنگین پوست، خیلی خوشحالم که میبینم این کارو میکنی. برادر خدا به شما برکت بده. کسانی که توی بالکن هستن که نگاه میکنن، دستانتون رو بلند کنید و بگید عیسی بر من رحم کن. خدا به تو دوست کوچکم برکت بده. خوشحالم که میبینم این کار رو میکنی. خداوند عیسی رو دوست داری؟ اون فقط یه پسر بچه است، اما خیلی خوبه. اون امشب تو این ساختمون حضور داره و به تو نگاه میکنه. اون با قلب تو صحبت میکنه. اون به تو میگه که دستانت رو بلند کنی. در ابتدای دعا خجالت میکشیدی این کار رو بکنی؟ اشکال نداره، خدا الان تو رو برکت میده. حالا با سرهای خمیده، پدر آسمانی، تو کسانی رو که دستشون رو بلند کردن میبینی و همه چیز رو درباره اونها میدونی. حالا دعا میکنم این پیغام در اونها عمل بکنه و یک بیداری روحانی رو خواهانم تا این هفته رو پاک بکنه، تا جایی که اعضای خانواده دوباره متحد بشن، خداوند و قدرت تو به تک تک خانه ها وارد بشه، به محراب های دعا دوباره برپا بشه، جایی دور میز که پدر و مادر و فرزندان برای دعا جمع میشن، توی اتاق خواب، توی اتاق پذیرایی، هر جای خونه عیسی رو بپرستند و خوش آمد بگن. وقتی روح القدس تو قلبشون میذاره که برن سراغ جان، برن درباره اومدن به کلیسا باهاش صحبت بکنن، مستقیم برن و این کار رو انجام بدن، چون این تو هستی خداوند خدا. اجازه نده برای رفتن و صحبت کردن با جان یا هر کسی دیگه ای با اون درباره تو بخوان صحبت بکنن خجالت بکشن. این رو عطا کن خداوندا. کسانی که دستانشون رو بلند کردن، خدا برکتشون بده، نجاتشون بده، گناهانشون رو بیامرز و اونها رو فرزندان خودت بگردون. این دعا رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.